دست فسون کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراجع تقلید و علما بر هوشیاری مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به خطر نفوذی‌ها و لزوم تحسیب نفس معلمان و دانش آموزان تاکید کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دشمن برنامه‌های خطرناکی برای نفوذ در بدنه آموزش و پرورش طراحی کرده است افزودند، اگر در این وزارتخانه که مسئولیت تربیت نسل‌های آینده کشور را بر عهده دارد نفوذی‌ها وارد شوند، آموزش و پرورش به اهداف عالی خود نمی رسند. حضرت آیت الله جوادی آملی نیز خاطر نشان کردند تحسیب نفس باید اولویت کاری این وزارتخانه باشد و این کار باید از معلمان آغاز شود تا معلم مهذب دانش آموز مهذب تحویل جامعه دهد. حضرت آیت الله نوری همدانی هم شناسایی استعداد دانش آموزان را از وظایف آموزش و پرورش برشمردند و گفتند با شناخت استعدادهای نسل چهارم انقلاب باید این قشر را برای ساخت آینده کشور تربیت کرد. حضرت آیت الله سبحانی نیز در این دیدار تعلیم علم و ایمان در آموزش و پرورش را خواستار شدند و تاکید کردند علم بدون ایمان علمی نافع نخواهد بود. وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد. آقای حاجی میرزایی در جلسه ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را ضروری دانست و افزود اجرای صحیح این سند در حیات آینده جامعه بسیار مؤثر است. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد تبدیل ایران به الگوی پیشرفت، تحقق عدالت، محرومیت زدائی، فقر زدائی و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی تنها از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر است. سال تحصیلی جامعة المصطفى العالمیه آغاز شد. حضرت آیت الله نوری همدانی در این آیین با بیان وظایف طلاب در راه علم آموزی تصریح کردند طلاب خارجی بعد از کسب علم به کشورهای خود باز می‌گردند و به ترویج علم و دین بپردازند. حجت الاسلام عباسی مدیر جامعة المصطفى العالمیه هم در این مراسم با اشاره به اینکه روی خستگی ناپذیری و تلاش بیوقفه و صیانت از جایگاه حوزوی جامعة المصطفى در دستور کار است افزود رسیدن به 400 رشته و گرایش و تولید آثار علمی بخشی از طرح تحول آموزشی در جامعة المصطفى است. مرز خسروی مهیای تردد زائران اربعین حسینی است. فرمانده انتظامی ایلام از آماده بودن زیرساخت‌ها در مرز خسروی برای تردد زائران اربعین خبر داد و گفت پلیس تمهیدات لازم را برای تردد هرچه راحت‌تر زائران در نظر گرفته است. سردار جاویدان با اشاره به اختصاص زمین 150 هکتاری در مرز خسروی برای توقف خودروهای شخصی افزود 120 موکب نیز برای اسکان و استراحت زائران اربعین در نقاط مختلف استان راه اندازی می شود. دیگر مسئولان ستاد اربعین هم از آمادگی دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور برای آسانسازی سفر زائران خبر می دهند.
چند سالی است که مرزهای غربی ایران بعد از عاشورا قدمگاه زائرانی می شود که به عشق امام شهیدشان رنج سفر تا کربلا را به جان می خرند. امسال هم 8000 اتوبوس در چهار مرز خسروی، مهران، چلزابه و شلمچه برای تردد زائران حسینی تدارک شده.
در مورد سفرهای رفتمون انشالله با مشکل خاصی ما مواجه نیستیم و شرایط طبیعی هستش.
امسال با هدف خدمت رسانی بیشتر به زائران، در بست کردن اتوبوس ها به داخل عراق به جز برای جانبازان ویلچری ممنوع شده.
به جهت اینکه اولویتمون ارائه خدمات اول در داخل کشور به زائرین خودمون هست، به همین منظور سفرهای در بستیمون رو تصمیماتی که صدا در بین گرفته این هست که محدودتر بشه امسال. در شرایط خاصی با این سفرها رو داشته باشیم، ولی داریم تلاش میکنیم از بخش خصوصی عراق هماهنگی داریم انجام میدیم که بتونیم از ظرفیت اونا در این راسته استفاده کنیم.
زائرانی که از 24 تا 29 مهر یعنی در اوج روزهای سفر قصد بازگشت از طریق مرز مهران را داشته باشند، با توجه به شهر مقصد ابتدا به یکی از شهرهای معین یعنی کرمانشاه، همدان یا اندیمشک منتقل میشن تا راحت تر و سریع تر به شهرشون بازگردند.
در این شهرها هم سرویس های حمل و نقل اتوبوسی به طور ویژه در نظر گرفته شده و بلافاصله هموطنان عزیز رو به مقاصد خودشون منتقل خواهند کرد.
روزانه 54 رام قطار برای خدمت رسانی بیشتر به زائران اربعین به خط شدند.
ظرفیتی حدود 436 هزار نفر مسافر ایجاد میکنه. این ظرفیت نسبت به سال گذشته نزدیک به 47% رشد داره و البته ویژگی های دیگر اربعین امسال در سفرهای ریلی نسبت به سال گذشته، یک ارتقای کیفیت قطارها هست که قطارهای 4 تخته و 6 تخته پیش بینی شده.
این قطارها از مبادی مشهد، تهران، اصفهان و قم به شهرهای مرزی و با نرخ مصوب تدارک دیده شده اند. اما بلیت اتوبوس ها هم به قیمت قبلی عرضه میشه و برخلاف سالهای قبل افزایشی به مناسبت اربعین نخواهد داشت. بلیت هواپیما هم از 20 تا 30 مهر با همان نرخ‌های سال قبل به فروش میرسه.
نرخ بلیت تهران نجف تهران و تهران بغداد تهران 2,200,000 تومان تعیین شد. بلیت مشهد نجف مشهد و مشهد بغداد مشهد 2,800,000 تومان. هیچ فروشنده‌ای توی بازار توزیع بلیت هواپیما مجاز نیست نرخی بالاتر از نرخ‌هایی که شرکت‌ها اعلام کردن عرضه بکنن.
قدم قدم.
سال گذشته بیش از 2,000,000 ایرانی در روزهای اربعین عازم کربلا شدند. امسال هم ظرفیت جابجایی همین تعداد زائر فراهم شده. به زائران توصیه شده با مدیریت زمان بازگشت، با صبر و پرهیز از عجله، از مرزهای خلوتتری مثل چذابه یا شلمچه استفاده کنند.
خبرها را از رادیو معارف پی می‌گیریم. بخشی عظیمی از اسناد دفاع مقدس در چند سال آینده منتشر می شود. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه متاسفانه تاکنون تاریخ دفاع مقدس تدوین نشده است گفت 90% از این اسناد قابل انتشار است و طی چند سال آینده منتشر خواهد شد. سردار کاریگر از راه اندازی 15 موزه دفاع مقدس در سراسر کشور خبر داد و گفت 8 موزه نیز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. نشان درجه 1 نویسندگی دفاع مقدس به محسن مؤمنی شریف اهدا شد. شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به محسن مؤمنی شریف، نویسنده کتاب‌های متعدد حوزه دفاع مقدس، نشان درجه 1 هنری در رشته نویسندگی ادبیات دفاع مقدس اهدا کرد. دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در آیین اهدای این نشان گفت مؤمنی شریف علاوه بر نویسندگی در عرصه مدیریت فرهنگی، در توسعه و ترویج ادبیات دفاع مقدس هم نقشی تأثیرگذار داشته است که حاصل آن تولید و انتشار کتاب‌های شاخص دفاع مقدس در سال‌های گذشته است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی وقف را ظرفیتی مهم برای ماندگار کردن مشارکت مردمی در مسیر تمدن نوین اسلامی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های وقف و امور خیریه در تحقق بیانیه گام دوم تأکید کرد. حجت الاسلام عاملی در نشست مدیران کل سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه وقف در فضای مجازی برکات بیشتر و فراگیرتری فراهم می‌کند یادآور شد شبکه ملی اطلاعات توانست ایجاد زیرساخت‌ها موفق عمل کند، اما در حوزه خدمات و محتوا نیازمند توجه بیشتری هستیم که ظرفیت وقف در فضای مجازی می‌تواند به این عرصه کمک کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم تعریف سامانه جغرافیایی وقف در ایران و موقوفات ایران در جهان تأکید کرد و افزود سامانه داده‌های بزرگ مجازی وقف می‌تواند کمک زیادی در توسعه سامانه داده‌های بزرگ کند. تاکنون 165,000 بست لوازم التحریر به ارزش 400,000 تومان بین دانش آموزان نیازمند کشور توزیع شده است. آقای گتمیریان، مسئول مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، از ادامه این طرح برای اهدای 400,000 بست لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند خبر داد و افزود:
جشن عاطفه ها مثل هر سال، امسال هم توسط خدمتگزاران شما در کمیته امداد حضرت امام برگزار شده که مرحله اول اون در تاریخ های 7 و 8 شهریور ماه برگزار شد، در مرحله دومش رو در 10 مهر ماه در مدارس سراسر کشور به اجرا در خواهیم آورد. روش مشارکت هموطنان عزیز برای تهیه مایحتاج تحصیلی این دانش آموزان به دو صورت حضوری و غیر حضوری است که در روش حضوری میتونید با مراجعه به دفاتر کمیته امداد کمک هاتون رو چه به صورت کالا یا نقد به همکاران ما در کمیته امداد تحویل بدید و در روش های غیر حضوری هم در پورتال کمیته امداد حضرت امام با آدرس امداد.ir مراجعه بکنید و با انتخاب استان مد نظرتون کمکتون رو پرداخت بکنید و همینطور با شماره گیری کد دستوری ستاره 8877 ستاره 1 مربع از طریق تلفن همراهتون بدون نیاز به اینترنت و گوشی هوشمند میتونید مشارکت بکنید و با انتخاب استان مد نظرتون مبلغ مورد نظر رو پرداخت بکنید.
نماز جمعه تهران امروز به امامت حجت الاسلام والمسلمین صدیقی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم سخنرانی پیش از خطبه ها خواهد بود. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
با توجه به تغییر ساعت در پای دانشگاه ساعت 10 صبح انشاءالله باز خواهد بود و مراسم از ساعت 10:30 شروع میشه و خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر انشاءالله. سخنان قبل از خطبه ها آقای تاج میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش هستند که به مناسبت شروع سال تحصیلی صحبت خواهند کرد. بسای صوتی مناسبتی از مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس و همینطور سال تحصیلی جدید و مسائل مربوط به تعلیم و تربیت تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. در بخش فرهنگی خدمات مشاوره در موضوع احکام خانواده و مسائل حقوقی و همینطور حوزه کتاب و کتاب برگزیده هفته، امانت کتاب و عرضه کتاب‌های مفید خواهیم داشت. موقع برنامه کودکان و جوانان هم مشابه هفته‌های قبل در 2 قسمت برگزار خواهد بود برای کودکان و خردسالانی که همراه با مادرانشون تشریف می‌آورند. شبستان زل شمالی مسجد دانشگاه تهران برای این هم اختصاص داده شده و برای کودکان و جوانانی که همراه با پدرانشون تشریف میارن در ضلع شرقی زمین مثقف محبته روبروی دانشکده هنر به این موضوع اختصاص داده شده.
به آگاهی تان میرسانم امروز جمعه 5 مهر ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 27 محرم سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:58 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:57 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 18:15 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف. امیدوارم که لحظه ها به کام شما عزیزان باشه. ممنون از همراهی تک تک شما عزیزان. دوستان خوبم، به اطلاعتون میرسونیم که مسابقه پیامکی برنامه میعاد رادیو معارف جمعه هر هفته با همکاری دفتر نمایندگی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در استان قم برگزار و به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه تقدیم میکنه. اما شماره تلفن برنده مسابقه برنامه 29 شهریور ماه 98 از این قراره: 0919 چهار رقم آخر 7452. جناب آقای محمد موسی رضایی از قم و روابط عمومی رادیو معارف برای تقدیم کارت هدیه با برنده مسابقه پیامکی برنامه میعاد انشاءالله تماس خواهند گرفت. با این توضیح دعوت میکنم با برنامه میعاد این هفته همراه بشید. الله یا الله، الله یا
الله، الله یا الله. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون.
اسلام قرآن میگوید هو الذی، همون خدا،
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما همراهان و شنوندگان برنامه میعاد. فصل تابستون گذشت و اولین هفته از پاییز هزار رنگ رو با عطر خوش گل‌های همیشه بهار علم‌آموزی و دانش پشت سر گذاشتیم. دانش در کنار تجربه میتونه انسان رو به اوج برسونه. همین علم‌آموزی که اگه توی زندگی ازش استفاده کنیم به ما ارزش میده. با این امید که در مکتب اهل بیت علیهم السلام دانش‌اندوزان خوبی باشیم، این برنامه امروز میاد رو آغاز میکنیم و به روح ملکوتی اون حضرات صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. برنامه میعاد رو میشنوید. در این برنامه تلاش میکنیم با فرآیند برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف کشورمون آشنا بشیم. از هفته پیش به شهرستان تیران و کروان در استان اصفهان رفتیم و حسن حیدرزاده عزیز ما رو تا حدی با این دیار آشنا کرد. امروز با ایشون همراه بشیم و اعضای ستاد نماز جمعه تیران و کروان رو بهتر بشناسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه میعاد. این هفته هم مهمان مردم شهرستان تیران و کروان در استان اصفهان هستیم. نماز جمعه شهرستان تیران و کروان هر هفته در مصلای این شهر در خیابان شهید آیت الله دکتر بهشتی برگزار میشه و ستاد نماز جمعه برنامه ریزی و اجرای این مراسم رو به عهده داره. مسئولیت ستاد نماز جمعه تیران و کروان با آقای حسن دادخواه و آقای ناصر سلطانی هم عهده‌دار معاونت اداری و پشتیبانیه. آقای ابراهیم مزاری هم در سمت معاونت سیاسی اجتماعی به خدمت مشغولن. نماز جمعه علاوه بر بعد عبادی و ارزشی جنبه فرهنگی والایی هم داره. امور مربوط به معاونت فرهنگی و تبلیغی ستاد نماز جمعه تیران و کروان رو آقای حسین صائبی انجام میده و همونطور که میدونید نقش بانوان در برگزاری نماز جمعه نقش بیبدیلیه. برای حضور گسترده زنان انقلابی و ولایی این شهرستان هم خانم زمرد مهرابی در کسوت معاونت خواهران ستاد برنامه ریزی میکنه. یکی از کارهای مهم اعضای ستاد نماز جمعه تغذیه محتوایی سایت این ستاد هست. آقای میلاد دادخواه مسئول دفتر ستاد نماز جمعه تیران و کروان هر هفته بلافاصله بعد از اتمام مراسم نماز جمعه فایل صوتی خطبه ها رو روی سایت ستاد نماز جمعه بارگذاری میکنه. اگه خواستید به این فایل ها و همچنین به آخرین خبرهای مربوط به ستاد و امام جمعه تیران و کروان دسترسی پیدا کنید به این نشانی برید: stadjomeh.com-tiran، یا اینکه عبارت ستاد نماز جمعه تیران و کروان رو جستجو کنید. علاوه بر این صفحه امام جمعه تیران حجت الاسلام حسین رشیدیان در پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان هم فعاله که اخبار و فعالیت‌های ایشون رو پوشش میده. مردم شهرستان تیران و کروان اگه سوال یا درخواستی هم داشته باشن میتونن از طریق همین دوتا سایت اقدام کنن و حرفشون رو به گوش امام جمعه شهرشون برسونن. از اینکه با این بخش همراه ما بودید ممنونم. ادامه برنامه میاد رو بشنوید.
بله متشکرم از آقای درزاده که ما رو با ستاد نماز جمعه شهرستان تهران و کروان در استان اصفهان آشنا کرد. وقتی صحبت از نماز جمعه میشه توصیه های فراوانی از ائمه و بزرگان در مورد برگزاری پرشور اون به ذهنمون میاد و شاید این سوال برامون پیش بیاد که مگه نماز جمعه چه آثاری در جامعه داره که تا این حد بر اون تاکید شده. در پاسخ به این سوال میشه گفت آگاه کردن مردم به آموزه های اسلام و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی و همبستگی و انسجام بیشتر بین مسلمان ها از آثار این عبادت خاص و ویژه است. نماز جمعه باعث میشه روح دین و نشاط معنوی در جامعه اسلامی جاری بشه و مردم خودشون برای حل مشکلات پیش قدم بشن. همین برکاته که نماز جمعه رو به عبادت مهمی تبدیل کرده. سخنان حجت الاسلام حسین رشیدیان امام جمعه محترم شهرستان تهران و کروان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تأکید خداوند متعال در قرآن کریم بر نماز جمعه حاکی از اهمیت فراوان این نماز در بین سایر عبادات داره. بنابراین باید برای با شکوه برگزار شدن این نماز از تمام راه‌ها و شیوه‌ها استفاده کرد. برای با شکوه برگزار شدن این نماز چند نکته رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. هرچند ائمه محترم جمعه خودشون اشراف کامل به این مطالبی که عرض میکنم دارن. نکته اول این که خطیب باید در نماز جمعه به بیان دغدغه های اصلی مردم در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بپردازه. متاسفانه گاهی از اوقات دیده میشه یا شنیده میشه که خطیب با روی آوردن به تقویم و بیان مطالب تاریخی و مناسبت‌های تقویمی از بیان دغدغه‌های اصلی مردم در حوزه سیاست و اعتقادات و فرهنگ غفلت می‌کنه. نکته دوم این که خطیب در نماز جمعه باید برای احقاق حقوق حقه مردم یک مطالبه‌گر جدی باشه و اگر نوجوانی یا جوانی در نماز جمعه حاضر شد و با چشم خودش دید و شنید که خطیب در نماز جمعه چگونه حقوق حقه مردم رو پیگیری میکنه و با چشم خودش دید که بسیاری از مشکلاتش در نماز جمعه پیگیری شد و حل شد، خود به خود انگیزه و علاقه پیدا میکنه برای حضور در هفته های آینده. اما اگر نقطه مقابلش در نماز جمعه حاضر شد و دید که گرهی از مسائل اجتماعی در نماز جمعه باز نمیشه، گرهی از مسائل اعتقادیش در نماز جمعه باز نمیشه، انگیزه خودش رو برای حضور در هفته های آینده از دست خواهد داد. نکته دیگر این که با توجه به این که در کشور ما آزادی بیان حاکم هست و احزاب مختلف سیاسی در کشور نظریات خودشون را مطرح می‌کنند، گاهی از اوقات این نظریات ممکن هست که با اشکالاتی مواجه باشه که بعضن ممکنه فرهنگ این کشور رو یا عقاید جوانان ما را مورد آسیب قرار بده. بنابراین خطیب در نماز جمعه علاوه بر این که روشنگری می‌کنه و خطاهای بزرگ احزاب سیاسی رو برای مردم تبیین میکنه، باید نهایت احترام را هم به تمام احزاب سیاسی داشته باشه. و نکته آخر این که حتما باید خطیب در نماز جمعه رعایت وقت مستمعین رو بکنه و خطبه های طولانی گاهی از اوقات ممکن هست از توان و از حوصله مردم خارج باشه. اگر که خطبه ها بیش از حد معمول طول بکشه طبیعی هست که مردم برای حضور در هفته های آینده در نماز جمعه انگیزه خودشون رو از دست خواهند داد.
چشمه ها در زمزمه، رود ها در شست و شو، موج ها در هم همه، جوی ها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و در غروب و در طلوع، شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا.
بعد چند دقیقه با حجت الاسلام رشیدیان، امام جمعه محترم شهرستان تیرانا کربن همراه بودیم. در ادامه برنامه میعاد بخش گزارشی رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، من میلاد دادخواه هستم، مسئول رسانه‌ای ستاد نماز جمعه شهر تیران در استان اصفهان. از مصلای نماز جمعه شهر تیران واقع در تیران، بلوار امام خمینی، خیابان شهید علیرضا نخعی، مسجد و حسینی قدیم، به شما شنوندگان برنامه میعاد از رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشین. لطفاً با گزارش بنده از محل برگزاری نماز جمعه شهر تیران همراه باشید. آقا سلام.
سلام.
اهمیت نماز جمعه و راه‌های جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه رو.
والا من خدمت شما عرض بکنم در بحث اهمیت نماز جمعه، وحدت مردم رو نشون میده که هر جمعه تشریف فرما میشن به محل مصلای نماز جمعه، پشت سر نماینده ولی فقیه در شهرشون به نماز میایستن، که خب اینم جای شکر داره. و خدمت شما عرض بکنم برای جذب بیشتر در نماز جمعه، باید مردم این احساس رو بکنن که نماز جمعه میتونه مشکل گشای مسائلشون باشه و حداقلش هم همینه که صدای مردم میتونه در این تریبون نماز جمعه شنیده بشه، به گوش مسئولین برسه، که انشالله این مسائل و مشکلاتشون هم حل بشه.
به نظر من نماز جمعه در جامعه اسلامی حکم یک مکانی رو داره که هر هفته تمامی قشرهای یک جا دوره هم جمع میشن، ولو اینکه بینشون اختلاف باشه، و همین جمع شدن در جامعه اسلامی خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه.
بله، اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی شما.
اهمیت نماز جمعه این بود است که الحمدلله در بعد از حضورم در نماز جمعه دوستان بسیار خوبی رو پیدا کردم و در کنار اون دوستان در زندگی اجتماعی خودم و در زندگی شخصی خودم تأثیرات بسیار خوبی داشته و سعی کردم فرزندان خودم انشاءالله در این راه قرار بدم.
برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهای بیشتری رو مورد توجه قرار بدن تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر باشه؟
خب در ابتدا مردم باید با آشناهاشون، اطرافیانشون بالاخره دعوتشون بکنن که به این نماز تشریف فرما بشن. همچنین مسئولین برگزاری نماز جمعه باید برنامه هایی رو برای سنین مختلف و اقشار مختلف مردم برنامه ریزی بکنن که مردم هم جذب این مراسم پرشور معنوی بشن.
نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
خب خدمت شما عرض بکنم، همین که مردم دوشا دوش هم میستند، دیگه فقیر و غنی نداره، مسئول و کارگر نداره، همه در کنار هم میستند، نماز رو اقامه میکنند، خب خیلی در بحث وحدت مهم هستش و باید که این راه با شور و نشاط بیشتر ادامه پیدا بکنه و هر روز هم قوی تر از روز قبل انشالله این برنامه و این مراسم اجرا بشه.
رنگ آینه گرفت از دلم، باز از عطر دو عالم ریزم، مثل یک گنچه نورست زخار، صبح با ذکر تو برمیخیزم، صبح با ذکر تو برمیخیزم، صبح با ذکر تو برمیخیزم، صبح با ذکر تو برمیخیزم.
برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. برنامه میعاد هر هفته مسابقه پیامکی داره که سوالش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم تر میشه. پس سخنان ایشون رو به دقت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما معارف جویان دارم. امیدوارم که صبح آدینه امروز به خیر و خوبی پشت سر گذاشته باشید. جنگ نرم یکی از مقولاتی است که امروز برای از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه اسلامی از طرف دشمنان اسلام و انقلاب پیش گرفته شده تا با بمباران‌های خبری و تبلیغاتی نظام سیاسی و اجتماعی ما را بتونن متزلزل و بی‌ثبات کنند. در جریان کربلا شاهد بودیم که اینقدر تأثیر جنگ نرم بالا بود که اهل بیت پیامبر که به اسارت رفتند در کوفه و شام به عنوان خارجی نامیدند. خب امروزه برای مقابله با این تهدیدات نرم ما باید قدرت نرم داشته باشیم و باید دفاع و جهاد نرم پیش بگیریم. نماز جمعه برای مقابله با جریان